اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما بودیم با سیری در سیره پیامبر اعظم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند توفیقمون داد که فصولی از این بحث بلند رو ولو به اجمال به پایان ببریم. سیره پیامبر در رابطه با خداوند، سیره پیامبر در رابطه با مردم، سیره پیامبر در رابطه با خانواده و سیره تبلیغی و شیوه دعوت به خداوند در سیره نبی اکرم. بحثی که به یاری خداوند می‌خواهیم از این برنامه آغاز کنیم، سیره تربیتی نبی اکرم هست. در این بحث برانیم که ببینیم پیامبر به عنوان یک مربی چگونه بود و چگونه تربیت کرد. ما پیامبر اکرم را در همه عرصه ها الگو می دانیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. تحقیقا پیامبر برای شما سرمشق نیکو هست. نفرموده اسوتون حسنه در چی؟ متعلق اسوه حذف شده. معنای حذف این متعلق این است که پیامبر در همه عرصه ها الگو هست. در عرصه ارتباط با خدا الگوست، در عرصه مردمداری الگوست، در عرصه تبلیغ الگو هست، در عرصه حکومت الگو هست و در عرصه تربیت نیز حضرتش الگو هست، الگوی حسن زیبا، که اگر کسی از سیره حضرت وارد بشه قطعا در تربیتش موفق خواهد بود. تربیت هم ابعادی داره. تربیت عمومی، این که پیامبر اکرم عموم مردم را چگونه تربیت کرد. تربیت خانوادگی، این که پیامبر به عنوان یک پدر در محیط خانه چگونه بود. تربیت خانواده به عنوان یک همسر چگونه بود و دیگر ابعاد این مسئله. به عنوان مدخل مباحثی محضرتون تقدیم میکنیم و بعد از اون وارد اصل بحث میشیم. اولین بحث این است که قرآن کریم رسالت اصلی نبی اکرم رو تزکیه می داند. تزکیه از ریشه زکا هست. زکا هم به معنای رشد و نمو است، هم به معنای طهارت. قرآن کریم در باب هدف انبیا و هدف نبی اکرم واژه تربیت رو به کار نمیبره، چون واژه تربیت واژه عامه، جهت درش نیست. تربیت یعنی پروریدن. گاه میپرورند در جهت رشد، گاه می پرورند در جهت سقوط. اونها که در جهت سقوط هم می پرورند، اینها واژه تربیت در موردشون صادق هست. کسانی که در دنیا کارشون تربیت دزد بین المللی است، خب دزد بین المللی شدن یک روزه که دزد نمیشن. کسانی را که تربیت میکنن برای آدم کشی، دولت های تروریست آدمایی رو برای آدم کشی و ترور میپرورند. خب به اینها هم آموزش میدن، اینا را هم تربیت میکنند برای آنچه که میخواهند. بنابراین واژه تربیت واژه عامه، درش جهت نیست. اما واژه تزکیه واژه معنادار و جهتدار است، یعنی رشد در جهت فلاح است، در جهت رستگاری است. سخن از رشد همراه با طهارت، همراه با پاکیزگی هست. لذا قرآن کریم هدف نهایی بعثت نبی اکرم رو تزکیه نفوس، رشد جانها معرفی میکنه. در 4 آیه از قرآن این معنا بیان شده. سوره بقره، سوره آل عمران آیه 164، سوره جمعه آیه 2. نکات گفتنی در رابطه با این 4 آیه به طور مجموعی این است که در این 4 آیه از چند مضمون سخن گفته شده. 1، یتلو علیهم آیاته یا آیاتک. واژه 2، یعلمهم الکتاب و الحکمه. واژه 3، یزکیهم. و در سوره جمعه هم وضعیت قبل از بعثت تبیین شده. واژه یتلو از ریشه تلا یتلو هست، یعنی پی در پی آوردن چیزی. عباراتی که پی در پی و روی نظام صحیح خونده میشه واژه تلاوت به کار میره، چون حروف در پی هم می آید، کلمات در پی هم می آید، جملات در پی هم می آید. یتلو علیهم آیاته یعنی پیامبر اکرم نشانه های ذات مقدس ربوبی را پیاپی بر مردم می خواند. و در این پیاپی خواندن نکته ایست که تربیت نیاز به تداوم داره، نیاز به تکرار داره. اونقدر باید یک مضمون رو گفت تا این مضمون در جانها نهادینه بشه، در جانها جا بیفته. این وضعیت تربیت هست. اصولا تربیت چه در جهت فلاح و سداد و چه در جهت مقابلش که در جهت سقوط هست یک روزه نمیشه، بلکه زمان میبرد، مدت میبرد. بایستی آرام آرام یک فضیلتی رو نهادینه کرد و یا خدای ناکرده کسی رذیلتی رو نهادینه کنه. لذا یتلو علیهم آیاته و یتلو علیهم آیاتک به عنوان یک ابزار از ابزار تربیتی هست. واژه 2 که در همه این آیات آمده تعلیم کتاب و حکمت هست. سخن این است که تفاوت بین این دو چی هست؟ به نظر میرسه که تفاوت بین این دو آن باشد که کتاب در حقیقت تعلیم و آموزش قرآن کریم هست، حکمت تبیین اعماق آیات هست، حکمت تبیین تفسیر آیات هست که از زبان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته می شود. هر دو هم لازم است، هم تعلیم الکتاب لازم است تا مردم این وحی الهی رو بشناسند، و حکمت هم لازم است تا از رهرو بیانات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه ببرند به آنچه کلام خدا فرموده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. رسالت تبیین کتاب به عهده نبی اکرم و امامان معصوم هست. برخی این تعلیم الکتاب و تعلیم الحکمه را یعلمهم الکتاب و الحکمه چنین تفسیر کردند که جمع وحی و عقل. به نظر می رسه این تفسیرم تفسیر نادرستی نیست. یعلمهم الکتاب یعنی وحی، تعلیم حکمت یعنی تلاش در جهت به کار انداختن عقل و اندیشه انسان ها. البته نباید دیوار درست کرد بین وحی و عقل، و نباید هم وحی را تحت شعاع عقل قرار داد و این چنین گفت که دوره ای دوره خرد است و دوره ای دوره وحی، همیشه دوره وحی است. تا ابد انسان نیاز به وحی دارد. اصل وحی رو نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان سرمایه جاودانه بیان فرموده. این سرمایه جاودانه بین امت هست و امامان معصوم تفسیر کردند. پس بنابراین هیچ دوره ای نیست که بشر از وحی بی نیاز باشه. ولی این به معنای کنار گذاشتن عقل هم نیست. این همه آیات و روایات دعوت به تعقل، دعوت به اندیشیدن می کنند. بنابراین عقل را در مقابل وحی قرار دادن ناشی از نشناختن وحی است. وحی پیوسته همراه با عقل است، عقل هم پیوسته وحی را تأیید می کند. به هر حال بعضی ها تعلیم الکتاب را تجلی وحی گرفتند و تعلیم حکمت را تجلی عقل، هر دو را نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آموزد. واژه سوم واژه تزکیه هست. واژه تزکیه همان گونه که محضرتون عرض شد تربیت جهتدار و صحیح هست. جانها رو در مسیر رشد پروریدن. این مجموعه واژه‌هایی که در مجموعه این آیات هست، لکن هر یک از این آیات یک ویژگی دارد که جداگانه باید محضرتون بخوانیم. آیه 129 سوره بقره از زبان حضرت ابراهیم چنین دعا می‌کند حضرت: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدایا پیامبری از متن خود اینها بفرست که یتلو علیهم آیاتک، آیاتت را بر اونها بخوانند، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به اونها آموزش بدن، و یزکیهم، و اونها رو تزکیه کنند که انک انت العزیز الحکیم، که ذات مقدست هم عزیز هستی و هم حکیم. در این آیه نکته قابل تأمل این است که درس آیه دیگر یزکی هم ابتدا آمده، در این آیه شریفه یعلمهم ابتدا آمده، از زبان حضرت ابراهیم هم هست. جهتش این است که مقدمه تزکیه تعلیمه، ترتیب طبیعی تزکیه آموزشه. تا آموزش فضائل نباشد زمینه برای رشد فضائل فراهم نمیشه. پس بنابراین در این آیه وجه جلو افتادنش این است که ترتیب طبیعی داره بیان میشه. در آیه 151 سوره بقره چنین میخوانیم: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. ما پیامبری رو در بین شما فرستادیم که آیات را بر شما بخواند، آیات ما را بر شما بخواند، شما را تزکیه کند، کتاب و حکمت را به شما بیاموزد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما بیاموزد آنچه را که نمیدانستید. از این قسمت آیه این واقعیت رو می شود استفاده کرد که علوم بشری مدیون انبیاست. اصول و اساس این علوم را آنها آموختند و بعدن انسانها آمدند با استفاده همین اصول علوم را گسترش دادند. این هم آیه دیگر. آیه بعدی در سوره آل عمران آیه 164 هست: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. این آیه شریفه دو ویژگی دارد که آیات قبل نداشت. ویژگی اول آن که می‌فرماید لقد من الله على المؤمنين. من الله در اینجا به معنای این است که خداوند نعمت عظیمی به مؤمنین داد. باید به این معنا بگیریم آیه را، و مقصود توجه دادن به این نعمت بزرگ بعثت که در سایه بعثت انسان خودش رو پیدا کرد، و الا آدم گم شده بود، گم گشته بود، خودش رو گم کرده بود. و امیرالمؤمنین فرمود عجبت لمن ينشد ضالته وقد اضل نفسه كيف لا يطلبها. تعجب میکنم از کسی که دنبال گم شده اش هست و خودش رو گم کرده و دنبال پیدا کردن خودش نیست. بشر منهای وحی، بشر منهای خدا گم گشته است. و لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. مانند اونها نباشید که خدا را فراموش کردند، خدا هم آنها را به خودشون فراموشان. در سایه بعثت انسان خود را پیدا می کند و متصل می شود به اونجا که باید متصل بشود. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. انسان با فطرت خداجوییش عجینه، گاه گرد بر این فطرت می نشیند. انبیا میان، پیغمبر اکرم آمد، گرد زدائی کرد از این فطرت و انسان را با اصلش متصل کرد، مرتبط کرد. پس بنابراین نعمت بزرگی است نعمت بعثت. و ذیل آیه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این هم در آیات سابق نبود، در آیه سوره جمعه هست. تصویر می کند وضعیت قبل از بعثت را، که قبل از بعثت شما در چنین وضعی بودید، ضلال مبین. جامع ترین واژه‌ای که میشه دوره بعثت رو بهش تصویر کرد همین واژه است. زلال مبین یعنی اعتقادات انحرافی، زلال مبین یعنی ارزش‌های انحرافی، زلال مبین یعنی اعمال انحرافی. می شود کتاب ها نوشت ذیل همین دو کلمه لفی زلال مبین، و بسیاری از کتاب ها و مقالاتی که در رابطه با تصویر دوره جاهلیت نوشته شده در حقیقت تفسیر همین دو کلمه است. آیه بعدی آیه سوره جمعه است، آیه دوم: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. در این آیه شریفه همه مزامینی که در آیات گذشته داشتیم هست، به اضافه این جمله بعث فی الامیین. خداوند در بین امیین پیامبر رو فرستاد. امی یعنی درس ناخوانده، مکتب نرفته. امی به معنای بی سواد نیست. پیامبر بزرگ ما خط نمی خواند، خط نمی نوشت. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اونی که هست بیشتر از این نیست. خط نمی نوشت و نوشته ای را نمی خواند. این هم اوج عنایت خدا به یک بنده است، بنده ای که از متن امیین برخواسته این چنین معارف بلند بر او نازل کرده که این بالاترین اعجاز هست. به این ترتیب میرسیم به این مطلب که هدف اصلی رسالت نبی اکرم در حقیقت همون تزکیه است. نکته‌ای در این چهار آیه بود که با ذکر اون نکته بحث رو به پایان میبرم، و اون نکته این است که در همه این آیات این رسولاً منهم بود، پیامبری برخواسته از متن مردم. پیامبری که میخواهد هدایتگر مردم باشد باید از متن این مردم باشد، تا این مردم را بشناسد، روحیات مردم را بشناسد و از این ره گذر بتواند مربی شایسته انسانها باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه.